به وسلم انه خير الناصر المعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که با وجود امارات نوبت به اصول عملیه نمی رسد. محل بحث ما چون بحث اصل استصحابه است، لذا می فرماین اگر امارهی در مقام وجود داشته باشد سراغ استصحاب نباید رفت و اصل استصحاب در طول امارات است نه در عرض آنها. این مطلب مسلم است عند الکل. انما الکلام در این است که چرا امارات مقدمن بر اصول. واضح است که مراد از این امارات، امارات معتبره است که دلیل بر اعتبار آنها شرعاً رسیده است. پس تعبد در باب امارات وجود دارد، یعنی امارات به تعبد شرعی و تعبد از ناحیه شارع اعتبار و ارزش دارد، که اگر نبود اون دلیل اعتبار خبر عادل یا اعتبار بینه و امثال ذلک از امارات، اینا هیچ کدومشون اعتبار نداشتن. پس تعبد در میان هست. پس بحث تخصص در اینجا بی‌معناست، چون تخصص در جایی است که خروج عهد و دلیل از دیگری خروج موضوعی یا بدون تعبد باشد، مثل خروج جاهل از دائره اکرم العلماء، که این خروج بدون معونه تعبد از ناحیه شارع یا مولاست. یعنی جاهل بدون ای تعبد خارج است از دائره علماء خروجا موضوعی یا. ولیکن ما یک قسم دیگر از خروج موضوعی داریم که اون به کمک تعبد است، که از او تعبیر میکنن به ورود. کما اینکه در باب تخصیص که فردی که واقعا مصداق اون عام قرار گرفته است او را به دلیل خاص از دائره او خارج میکنیم، ولیکن اینجا برعکس است، یعنی تماما از ناحیه دلیل خاص است. و اخرى این است که خیر، ما توسعه در دلیل عام یا تضییق در دلیل عام قرار میدیم و اون چرا که فرد نیست او را به عنوان فرد حساب میکنیم. ما لیس به فردن را فرد قرار میدیم، یا ما هو فردون را از دائره اون عام خارج میکنیم، که این نتیجهش تضییق دائره موضوع است. اسمی را تعبیر میکنن که این به اصطلاح در واقع معالش به خروج حکمی است، اما از باب نفی موضوع، ولیکن یا اثبات موضوع. این نفی یا اثبات موضوع تعبدن هست. پس تفاوت بین تخصیص و حکومت هم با این بیان روشن شد. انما الکلام اینه که در محل بحث ما آیا این که با وجود امارات نوبت به استصحاب نمی رسد لعجل کون الامارات واردن علل استصحاب او حاکمن علل استصحاب، به ورود است یا به حکومت؟ صاحب کفایی ادعا کردن به ورود است، دیروز هم عرض کردیم. لذا در مقام تقریب کلام صاحب کفایی بیان ذکر شد، بعد در مقام تفصیل به اینجا رسیدیم که ما باید بحث کنیم که حجیت امارات از چه باب است؟ از باب سببیت و موضوعیت است یا از باب طریقیت؟ اجمال بحثای قبل دارم عرض می کنم تا خوب روشن بشه. اگر از باب سببیت باشد، خب واضح است که مبنای سببیت این است که بر اساس این به اصطلاح اماره به لحاظ مصلحت، چون اماره سبب است، مصلحتی در معدای اماره قرار میگیرد که به خاطر اون مصلحت جعل حکم مماثل در صورتی که موافق باشد یا مخالف باشد فرق ندارد، ولیکن مماثلت فقط در ورز موافقت با واقع است. و آن که گاهی از اوقات جعل حکمی کشد، جعل حکم می شود بر طبق معدا، خواه این حکم موافق با واقع باشد تعبیر می کنند به جعل حکم مماثل، چون غالبا این چنین است، یا اینکه نه، حکم بر اساس اماره جعل حکمی که می شود اون موافق واقع نیست. خب اگه موافق واقع نیست، طبق مبنای صاحب کفایه و منطبه ممکنه مزاد با او باشد. دقیقاً چون ایشان احکام رو با هم مزاد می دانند. پس اینجور نیست که فکر کنین همیشه حکمی که بر طبق اماره هست این مماثل با واقع باشد. در فرض موافقت مماثل است، ولی اگر مخالف بود با واقع، اینجا مماثل نیست، ضد اوست بنابر تعبیر صاحب کفایه. خب جعل حکم وقتی می شود باید مصلحتی باشد تا جعل حکم شود بنابر مسلک عدلیه. پس قهرن بنابر اینکه ما امارات را سبب بنابر سببیت معتبر بدانیم، معنای سببیت این است که طبق معدای اماره جعل حکم می شود. ما دیگه اسم مماثل و غیر مماثل نمیاریم تا همه را شامل بشود. جعل حکم می شود و این حکم مجعول بر طبق معدای اماره دارای مصلحت است. خب حکم فعلی در حق مکلف در این فرض عبارت از هر حکمی که از ناحیه اماره فهمیده شده است. پس اون حکم واقعی چون واصل نیست به این عبد، واصل نیست به این عبد، لذا احتمال بقای او فقط در حد اقتضاء هست، نه در مرحله فعلیت. با وجود حکم فعلی نوبت به حکم اقتضایی نمیرسد. پس بنابراین ما حکم فعلی که برای مکلف در چنین ظرفی تصور می توانیم بکنیم و برای وجود دارد، عبارت است از حکمی که از ناحیه اماره به دست میاد و مفاد اماره حکم فعلی در حق مکلف است. حالا اگر حکم فعلی داشت مکلف، با داشتن و دارا بودن حکم فعلی می توانیم بگیم آقا احتمال بقای اون حکم واقعی رو میدیم، پس او رو استصحاب بکنیم. دو تا حکم فعلی که معنا ندارد باشد، یک حکم فعلی بیشتر لازم نیست و آقای مکلف همین حکم فعلی استفاده شده و حاصل شده از ناحیه اماره برای او کفایت میکند در جهت اینکه او رو به طرف عمل سوق بدهد. خب در اینجا عرض کردیم که در مقام اشکال بنابر این مبنا، این حاصل فرمایش صاحب کفایه است بنابر مبنای سببیت. مرحوم عاشق اشکالی کردن بر ایشان که فرمایش ایشان علا تقدیرن قبول است ولی علا تقدیرن آخر قبول نیست. اینا رو دیروز عرض کردیم. علا تقدیری این که شما که میگید موضوع اصل عبارت است از احتمال حکم، مراد از احتمال حکم فعلی آیا فعلی من قبل المولا هست یا فعلی به قول مطلق؟ اگر فعلی من قبل المولا باشد، در این صورت قبول داریم که در این صورت خب احتمال حکم فعلی من قبل المولا را بقاءً میدیم. اینجا احتمال فعلی من قبل المولا بقاءً وجود دارد، ولی فرض این است که فعلی من قبل المولا محرکیت ندارد. اگر فعلی به قول مطلق باشد، چنین حکم فعلی به قول مطلق ما نداریم، چون فرض این است که این مکلف قطع به حکم ندارد. اگر قطع به حکم داشته باشد که جای استصحاب نیست. پس برابر این اگر فعلی من قبل المولا باشد که با فعلی به قول مطلق جمع می شود، یعنی می توانیم بگیم وقتی فعلی من قبل المولا بود، اعم بس از این که به مخاطب برسد، به مکلف برسد یا نرسد. خب در اینجا احتمال وجود چنین حکمی حتی در ظرفی که حکم ظاهری بر طبق اماره داشته باشیم احتمال چنین حکمی وجود دارد، ولی این احتمال این چنین حکمی هیچ منافاتی با وجود اماره بل خلاف او یا بر وفاق او ندارد. چرا؟ چون این فعلی من قبل المولا کافی نیست برای محرکیت. پس حکم از ناحیه اماره اون محرک عبد می شود ولو در مرحله ظاهر هست، اما هیچ منافاتی با احتمال حکم واقعی که از جانب مولا باشد با احتمال او هیچ منافاتی ندارد. یعنی ما در همون ظرفی که طبق اماره عمل می کنیم، اگر بپرسن شما احتمال حکم واقعی را در اینجا می دید یا نه، میگیم بله، ولی اون فکر حکم واقعی و حکم فعلی من قبل المولاست و این به تنهایی کفایت نمی کند برای باعثیت یا زاجریت عبد. در این فرض دیگه واضح است که ورود نیست بنابر این فرض. چرا؟ چون احتمال در همین ظرفی که شما اماره جاری میکنید محفوظ است با وجود خود اون حکم، چون اون وجود اون حکم ولو موجودم باشد هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون به فعلیت نسبت به عبد نرسیده است، فقط فعلیت در نسبت به خود مولا دارد. یعنی مولا کار خودش را انجام داده است، اون چیزی که وظیفه مولا بود، ولی کی فعلی می شود نسبت بعد به موقعی که واصل بشود، ولی فرض اینه که هنوز واصل نشده است. بعد این تتمه مند که دیروز عرض نکردیم فعلا بحث ما اینه. مرحوم محقق اصفهان رضوان الله علیه می فرمایند که این فعلی که تعبیر می کنیم به عنوان فعلی من قبل المولا منافات با وجود حکم ظاهری فعلی من به قول مطلق از ناحیه اماره قهرن ندارد. اینا دوتا قابل جمعن، یعنی میشه حکم فعلی من قبل المولا هم باشد اما به عبد نرسیده، حکم ظاهری از ناحیه اماره‌ای که واصل است به مکلف این چنین حکمی هم وجود داشته باشد، چه موافق با هم باشند چه مخالف با هم باشند، این دوتا قابل جمعن با هم. چون چه موافق باشد چه مخالف، اون حکم واقعی فعلی من قبل العبد نیست، پس میداندار فقط حکمی است که از ناحیه اماره به عبد رسیده، عبد باید طبق این حکم عمل کند، کاری به اون حکم واقعی در واقع ندارد. خب در اینجا ورود نیست. چرا؟ چون نیازی نیست که اصلا موضوع او را بردارد و اصلا کاری به موضوع او هم ندارد. او تازه اگر باشد که هست، برفرضم واقعا نباشه، حالا ما احتمال میدیم، ولی برفرض قطعا چنین چیزی باشد اما ما نمیدانیم، به ما نرسیده. اگه به ما نرسیده است پس بنابراین او باعثیت و زاجریت محرکیت به معنای آخر ندارد. حکم موقعی فعلی به قول مطلق است که محرکیت داشته باشد، عبد را به طرف عمل سوق بدهد. اگر فعلیت از جانب مولا محقق شد، به ما هو فعلیون من قبل المولا محرک عبد نیست. کی محرک عبد است؟ اون موقعی که به عبد برسد. این میگن فعلی به قول مطلق، یعنی هم به نسبت به مولا هم نسبت به عبد. نسبت به مولا فعلی چون انشاء شده است، نسبت به عبد فعلی چون واصل شده است. این میگن فعلی به قول مطلق. ما چنین حکمی که نداریم، به مرحله فعلیت مطلقه که نرسیده است. اگه نرسیده است چی حکمی رسیده؟ همین حکمی که از ناحیه اماره است، پس میدان کاملا در دست اماره است. حتی صاحب کفایه هم همین مطلب را قبول دارد، یعنی مبناً صاحب کفایه می‌فرماید فعلی من قبل المولا فایده‌ای ندارد در رابطه با محرکیت و ادله امارات ناظر به فعلیت من قبل المولا و مزاحم با فعلیت من قبل المولا نیستند، با او اصلا کاری ندارند. او باشد هم ضرری به اعتبار اماره و محرکیت اماره نمی‌رساند. لذا می‌فرماید صاحب کفایه هم با این مطلبی که ما داریم میگیم که فعلی من قبل المولا مورد مزاحمت با امارات و ادله معتبر نخواهد بود، مورد قبول صاحب کفایه هم واقع شده است. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب حکم و حقیقت حکم شرعی مکرر فرمودن مرحوم عاشق به مناسبت های مختلف، یکی از جایی که اشاره می‌فرمان همین جا هست و اون این است که می‌فرمان حکم انشائی محض بدون دایی که محال است. چون دیگه اگر گفتی حکم انشائی است یعنی دایی دارید برای این حکم، انشاء بدون دایی اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ برای خاطر اینکه این انشاء از ناحیه مولایی که التفات دارد و توجه دارد صادر می شود، قهرن به تعبیری باید یک انگیزه برای این انشای خودش داشته باشد و الا لغو است. پس انشای بدون دایی محال هست. هر وقت مولا انشا یا به حالا امتحانه یا برای تعجیز است، همون مواردی که انشای حکم می شود و امور متعددهی که ممکن است به عنوان غرض در بر انشا ذکر بکنیم. خب در بحث امر و طلب در اونجا بیان کردن که حقیقت امر کلن طلب هست، اما دوائی بر طلب مختلف است. طلب بدون دائی معقول نیست، انشاء بدون دائی معقول نیست، یک انگیزه ای دارد در به هر حال انشاء خودش. لذا این یکی که متصور نیست. حکم به غیر دائی بس از سائر دوائی، خب ممکنه مثلا تعجیز باشد یا امتحان باشد. اینجا هم ما باز مورد بحث ما در واقع نیست. بله ممکن است انشاء حکمی بکند اما بدائی امتحان، انشاء حکمی بکند بدائی تسخیر، انشاء حکم بکند بدائی تعجیز. اینا مورد بحث ما نیست. ما الان اون انشائی را مورد نظر داریم که بدائی جعل دائی باشد. خب پس بنابراین حکم حقیقی که محل بحث ما هست باید قهرن انشاء چنین حکمی به دایی جعل دایی باشد، اونم جعل تشریعی نه جعل تکوینی که الزام آور باشد تکوینن و مکلف از دایره اختیار خارج بشود. جعل تشریعی است. اگر مکلف در مقام اطاعت مولا باشد انشاء او محرک می شود که این طرف عمل برود، و اگر در مقام عصیان مولا باشد انشاء او محرک این عبد نیست. خب پس بنابراین تمام ما به یده المولا در حکم به معنای انشاء بدائی جعل دائی، حکم معناش اینه، یعنی انشاء بدائی جعل دائی، تمام اونچه که به ید مولاست همینه، همین مقدار. لذا در بحث مراتب حکم از اشکالاتی که گرفته می شد اینه که اگر ما حکم را که دو طرف دارد، یعنی حکم در واقع منصوب است به مولا حاکم در نظر بگیر، حکم تمام هویتش با انشاء بدائی جعل دائی تمام می شود و فعلیت پیدا می کند. وجود و حکم در وعاء مناسب با خودش که تعبیر می شود از او به وعاء تشریع بسته به این است که انشاء بدائی جعل دائی بشود. این مقدار مطلب تمام است. پس بنابراین تمام ما به ید المولا همین است، ولذا این فعلیه من قبل المولا نامیده می شود، یا تعبیر می کنند که این مصداق جعل دائی است بالفعل. اینا تعابیری است و این فعلیه در واقع، حالا این فعلیت اگر بخواد فعلیه من به قول مطلق بشود این مقید است. میگیم فعلی من قبل المولا، این مطلق نیست، این مقیده. فعلی من قبل المولا عبارت است از انشاء حکم به دایی جعل دایی، این میشد حکم فعلی من قبل المولا. اما اگر بگیم آقا نه، حکم فعلی مقید نکنیم به من قبل المولا، این کی هست؟ این دو طرف دارد. باید علاوه بر این که مولا انشاء کرده است به این دایی، وصول به عبدم پیدا بکند، به عبد واصل بشود. خب قهرن وصول به عبد لازمه. فرض کلام ما هم در جایی است که شخص به حکم نرسیده است و حکم واصل در ظرف بقا ندارد. اگر حکم واصل در ظرف بقا ندارد، پس بنابراین حکم فعلی به قول مطلق ما در اینجا نداریم. چه حکمی الان در ید اوست با وجود اماره و قیام اماره؟ همون حکمی که از ناحیه اماره فهمیده شده است. این حکم می شود فعلیه به قول مطلق، یعنی هم مولا چون مولا اعتبار کرده است، هم مولا او اینه اعتبار کرده است، هم از این طرف این چی آقا شده، این به عبدم واصل شده، عبدم این اماره را دسترسی پیدا کرده و به او رسیده. این میشه فعلی به قول مطلق. دو تا حکم فعلی به قول مطلق هم معقول نیست، یک حکم. پس اون حکمی که احتمال بقایش را میدیم فعلی نشده در حق مکلف، حکمی که فعلی شده است در حق مکلف عبارت است از اماره. اینجا دیگه جا دارد استصحاب کردن؟ دو تا حکم فعلی که معنا ندارد، یک حکم فعلی که فاید میکند. پس این حکم از ناحیه تعبد شرعی حکم فعلی به قول مطلقی است که به اصطلاح چون رسیده است به مکلف و به مکلف واصل شده است. اون حکم واقعی که احتمال او را میدیم، احتمال او چه در فرض موافقت چه در فرض مخالفت هیچ نفعی ندارد، که مانکه هیچ ضرری هم به این قیام اماره نمیرساند. فعین الورود که بخوایم ما از موضوع او خارج کنیم ولی به کمک تعبد، ابدا این نظر ندارد به اون چه که در مورد استصحاب بخواد جاری بشود. پس این ناظر به اون نیست. در ظرفی که اماره قائم شده است اصلا در حقیقت اصل موضوع ندارد. پس این حجیت به معنای سببیت شد. در حجیت به معنای سببیت علی تقدیرن موضوع برداشته می شود، ولی علی تقدیرن آخر موضوع برداشته نمی شود و کاری به موضوع اساسا ندارد. پس کلام صاحب کفایه بنابراین فرض علی تقدیرن مورد قبول است و علی تقدیرن آخر قابل قبول نیست. میاییم سراغ مبنای دوم در باب امارات. اگر اعتبار امارات از باب طریقیت باشد و حجیت در اینجا را هم باز به معنای جعل حکم مماثل بدانیم، ما دو رقم جعل حکم مماثل داریم با این تعبیر ها شیخ رضوان الله علیه. یک حکم مماثل مجعولی که منبعث است از مصلحت موجوده در معدای اماره، این همون تعبیر معروف و مشهور در سببیت است که در خود معدای اماره مصلحتی وجود پیدا می کند که او منشأ شده از جعل حکم بشود، نه اینکه اون مصلحت واقعیه. ولی در باب طریقیت تارتن این است که گفته می شود جعل حکم مماثل می شود، اما این حکم مماثل نه به لحاظ مصلحتی که در معدای اماره باشد، بلکه به لحاظ مصلحتی است که در خود اون واقع هست. و چون واقع مصلحتش، لذا اینجور تعبیر کنیم بهتره، چون مصلحت واقع دارای اهمیت زیادی بوده است و شارع نمیخواد تفویت بشود اون مصلحت واقع، لذا میاد جعل حکم ظاهری میکند که غالبا جعل اعتبار اماره میکنه، امارات رو معتبر میکند و طبق امارات جعل حکم میشد که غالبا مماثل است با اون واقع. و این منشأ حکم، چه حکم واقعی چه این حکم مماثل، منشأ همشان همون مصلحت واقعیه و تکوینیه است که او اینقدر هنر دارد که هم بر اساس او جعل حکم واقعی بکند شارع، و هم در ظرف عدم وصول او شارع جعل حکم بر طبق معدای اماره بفرماید. ولی هر دو با توجه و التفات به همون مصلحت واقعیه است، نه مصلحتی که در معدا باشد. این مبنا هست. خب اگر ما این را گفتیم که این در واقع می شود امارات طریقیت محضه دارند، یعنی خود اماره هیچ مصلحتی ندارد، اگرم جعل حکم می شود همش برای تحفظ واقع و درک واقع هست، برای رسیدن به واقع هست. اگر این را گفتیم خب قهرن حکم مستفاد از اماره بنابر این فرض منحصر می شود در کجا؟ به طور مطلق جعل حکم می شود اونجایی که مطابق با واقع باشد. لذا حکم بر اساس معدای امار برخلاف سببیت، بنابر مسلک سببیت جعل حکم طبق معدا می شود مطلقا، وافق الواقع عملا یوافق، ولی بنابر مسلک طریقیت محضه جعل حکم می شود در فرض موافقت. لذا میگیم حکم مماثل با واقع ان مصلحت الواقع، نه ان مصلحتین فی معدا نفسیه. اما و در فرض مخالفت چی جعل حکم نمی شود؟ پس در یک صورت جعل حکم می شود، در صورت دوم جعل حکم نیست. اگه موافق بود با اماره با واقع، جعل حکم مماثل شده است بر طبق او، ولی عن مصلحت الواقع نه عن مصلحت فی المعدا. و اگر مخالف باشد اصلا جعل حکمی هم ندارد در اینجا. این میشه طریقیت معزه. خب ما به طور کل آیا یقین به حکم داریم؟ چه موافق باشد چه مخالف باشد، ما یقین به حکم در هر دو صورت نداریم در این ظرفی که اماره قائم شده است. اگر یقینی نداریم، پس بنابراین وقتی یقین به حکم نیست، معنای این که استصحاب بخوایم جاری کنیم معنا ندارد. استصحاب در جایی است که یقین به حکم باشد، و اینجا یقین به حکم نیست، ما احتمال وجود حکم را میدیم نه اینکه یقین به حکم. پس اگر یقین به حکم نیست در اینجا، چرا؟ برای خاطر اینکه حکم بر طبق معدا علا تقدیرن هست، نه علا تقدیرن، علا کل تقدیرن. اگر وافق الواقع اینجا حکم است، اگر لم یوافق الواقع حکم نیست. پس ما طبق معدا یقین به حکم بر طبق معدا علا کل تقدیرن نداریم، علا تقدیرن احتمال حکم رو میدیم. پس بنابراین علا کل تقدیره نیست تا اینکه احتمال حکم برداشته بشود. در این فرض استصحاب مجال دارد، میشود استصحاب کرد، برای خاطر اینکه ما یقین اگر به اون حکم حدوثاً کردیم در این ظرف میخوایم بگیم، اگر در ظرف بقای او شک بکنیم، اگر اماره قائم بشود، چون در بر اساس معدای اماره یقین به حکم علا کل تقدیرن طبق معدای اماره نداریم، پس بنابراین یقین به حکم نیست که منافی باشد با جریان استصحاب. اونی که منافات داشت با جریان استصحاب این بود که حکم فعلی علا کل تقدیرن داشته باشیم، که این منافات دارد با جریان استصحاب. ولی ما الان حکم فعلی علا کل تقدیرن بنابراین مسلک نداریم، چون حکم فعلی علا تقدیرن حکم داریم، علا تقدیرن آخر حکم نداریم. پس اگر علا کل تقدیرن حکمی نداریم، یقین به حکم بر طبق معدای اماره برای ما نیست. اگر یقین به حکم بر طبق معدای اماره نیست، ما چرا استصحاب جاری نکنیم؟ استصحاب میشه جاری بشود، لذا استصحاب مجال برای جریان دارد. اگر گفتیم استصحاب در اینجا بخواد جاری نشود، از باب چی باید باشد آقا؟ از باب حکومت، نه از باب ورود. پس جا برای جریان هست. اینجا در واقع مصداق به اصطلاح لا تنقض الیقین به شک میشود باشد. اگر گفتیم در اینجا نقض لا تنقض الیقین به شک را نباید جاری کنید، این نیست مگر اینکه از باب حکومت باشد. و اگر بگید که آقا اصلا طبق امار معنای طریقیت، معناش این است که اصلا جعل حکم مماثل حتی در فرض موافقت هم نمی شود، اصلا جعل حکم نمی شود که ما هوال حق در سابقه مرز کردیم، اون معناش اینه که اگر مطابق شد واقع منجز می شود، کار اماره منجزیت است. اگرم مطابق واقع در نیامد معذر است. پس امارات دلیل ادله اعتبار اونها این چنین نیست که جعل حکم بشود. پس جعل حکم مطلقا بشود میشه سببیت، جعل حکم علا فرض المصادفه بشود میشود طریقیت محضه، ولی تحفظا للواقع. جعل حکم نشود مطلقا، چه مطابق واقع باشد چه مخالف واقع باشد، این معناش جعل معذریت و منجزیت است. یعنی اگر مطابق در آمد منجز است للواقع، اگر مخالف در آمد معذره در مخالفت واقع برای آقای مکلف است. خب اگر این مسلک را ما گفتیم، دیگه حکم مماثل مجعول اصلا نداریم تا یقین به چنین حکمی رافع احتمال حکم باشد. پس اگر رافع احتمال حکم نشد، قهرن للاستصحاب مجالون ایزن، جای جریان استصحاب هست. اگر گفتین در این حال استصحاب نباید جاری بشود، لا وجه الا ان یکون بل حکومه. آزا اولا این اشکال تفصیلی بود که بر فرمایش صاحب کفایه علا وجه سببیت و علی وجه طریقیه بیان شد. در طریقیت هم دو مبنا وجود داشت که اینا هم عرض کردیم. و علاوه بر این اشکال آخری که بر صاحب کفایه وارد است این است که ما همین الان هم عرض کردیم یقین به حکم هیچ منافاتی با احتمال حکم واقعی بقاءً ندارد. ما احتمال بقای حکم واقعی را میدیم، در این حال یقین به حکم ظاهری هم داریم. این دوتا قابل جمعن، با هم معارض با یک دیگر نیستن، بلکه ما در اصول اصلا به اصطلاح احتمال حکم را باید ما بدیم و این معنا هست. لذا در جمعی موارد و اصول مسئله التفات به واقع و حکم واقعی وجود دارد. لذا بر اساس موارد مختلف و اقتضاعات مختلفی که وجود دارد در هر موردی اصل، مثلا شما در مورد اصل براءت آیا احتمال حکم رو نمیدید؟ با وجود احتمال حکم براءت جاری میکنید. اگر اصلا احتمال هم نباشد دیگه معنا نداره، اصلا کاری نشده که. ما میگیم آقا در همون ظرفی که احتمال میدیم در اصل تکلیف، تکلیف یعنی حکم، با احتمالی به اینکه این حکم را احتمال میدیم، میگیم شارع فرموده است رفع امتنانن. یا در مواردی که مثلا قائل به تخییر میشیم باز همینجور، در مورد شک در مکلفون به که میگد احتیاط کنید، چی چیزی باعثی این است که احتیاط، میگه همون احتمال الحکم. پس احتمال الحکم در یک جا اقتضا دارد بگیم رفع، در یک جا احتمال الحکم اقتضا دارد که بگیم احتیاط کن، در یک جا احتمال الحکم اقتضا دارد بگیم شما مخیرید، در ما نحنوفی هم احتمال الحکم اقتضای این را دارد که بگیم شما بنار بر بقا بگذار و متعبد به بقا بشو. پس بنابراین احتمال الحکم در جمیع موارد و اصول باید وجود داشته باشد. خب اگر این احتمال الحکم وجود دارد، پس بنابراین ورودی که صاحب کفایه ادعا کردن که ما در اینجا میگیم مثلا موضوع برای اصل مرتفع است و لذا اماره جاری میشود، این حرف بی اساس شد به طور کل. پس فرمایش صاحب کفایه که وجه تقدیم امارات بر اصول را ورود میدانن لا اصل له، بلکه حالا بالحکومه هست چگونه هست، این باید بماند در مباحث آتیه بیان میکنیم، ولی فعلا فرمایش صاحب کفایه خلاصه قابل قبول نیست. و صلی الله علی محمد و آله.